لعنة الله على اعدائهم اجمعین. با عرض سلام مجدد و تبریک سال نو و با امید اینکه انشاءالله توفیق خدمتگزاری و انجام وظایف مختلفه رو انشاءالله به نحو احسن در این سال نو خداوند به همه ما عنایت بفرماید و موجبات رضایت قلب نازنین آقامون امام زمان روحی لتراب مقدم ارتدا انشاءالله فراهم بشه به فضل پروردگار. یه دو تا نکته رو گفته بودیم، دوستان اگر میرسن و رسیدن نگاه بکنن، نمیدونم حالا توفیقش حاصل شد یا نشد که بحث رو ادامه بدیم. دو تا مطلب رو گفته بودیم تقریبا در این ذیل عبارت آخوند ملا صدرا که مقدمات بحث اصالت الوجود در واقع چطوره، آیا ما چند مقدمه داریم یا میشه مستقیما وارد مباحث بفرمایید اصالت الوجود شد، یا باید ثابت بکنیم که کل ممکنه زوج ترکیبی، بعد از اثبات این که هر ممکنه زوج ترکیبیه وارد بحث اصالت الوجود بشیم. عرض کردیم یه مطلبی رو، کما اینکه بحث وجود محمولی و اینکه آیا باید قبلا اثبات وجود محمولی بکنیم یا اینکه نه ما برای اثبات بحث اصالت الوجود نیازی به اثبات وجود محمولی که نحوه خاصی از وجوده نداریم، و کما اینکه خود بحث هم اختصاصی به وجود محمولی نداره و وجود رابط را هم میگیره. تقریبا حالا دو نکته حساب میکنید اینا را، یا سه نکته حساب میکنید اینا، تقریبا اشاره هم شد، توضیحاتش هم تا یه حدودی، نه توضیحات تفصیلیش داده شد، ارجاعی هم دادیم به عبارت اصول فلسفه مرحوم شهید مطهری در حاشیه اصول فلسفه. قرار شد دوستان یه ملاحظه‌ای بکنن، چه میدونم انجام شد یا نشد، کاری انجام دادن رفقا در این رابطه؟ ملاحظه کردید؟ بله، اشاراتی که در این رابطه داشتن، تقریبا هر دو مطلب یا سه مطلب حالا حساب بیاریم همه در عبارت‌های رحیق بودن. بله، هم ابن کمونه بود، دوانی بود که اینجا هم اشاره شد، بحث محمولی و ربطی هم بود. فقط قرار شد دوستان ببینن مطلب رو و بنویسنش، بالاخره کم و جور بشه مطلب. نوشت هیچ کدوم از رفقا هم نرسیده؟ نوشتیدش؟ خیلی خوب. اگر اینو ملاحظه کرده باشید و مطلب رو دیده باشید، یه اشکال دیگری هم توی مقدمات بحث اصالت الوجود توسط حسایت الله مصباح دامزلو وارد شده. اگه دیدید مطلب رو، اشکال شما بفرمایید. نقطه 11 متعلقه کجا؟ بله بله، اگر اونا رو ملاحظه کرده باشی، اگر اون مطلب رو دیده باشید و مقدمات بحث رو انجام داده باشید، یه نکته دیگری هم در همون ذیل بحثا گفته شد جلسه قبل. بله احسن، ولی قائل ان یقول ان جهت التمایز بین الموجودات لا تنحصر فی الاختلاف الماهوی کیفه و کل فرد من افراد ماهیت واحده یتمیز عن سایر الافراد و مثل هذا التمایز لا یرجع الى التمایز الماهوی و غایت ما یمکن ان یقال فی دفعه ان المراد بالحیثیت المختصه هنا هی الحیثیت التي لا توجد في الموجودات المختلفه الحقائق فتأمل. این در واقع یه خللی است تو روال استدلال استاد، که اشکالی است که به روال استدلال وارد شده. اونجا بحث قبلی این بود که ما آیا این بحث رو مختص کنیم به ممکنات و مختصش بکنیم به اثبات وجود محمولی و اصالت الوجود رو در باب وجودات محمولی پیاده کنیم و بعد از اثبات این نحو از وجودات جلو ببریم، کما اینکه مسئله زیادت الوجود علل ماهیه یا ماهیه علل وجود رو در ممکنات ما داریم و قاعده کل ممکن زوج ترکیبی رو میخوایم که اون کارا رو باید انجام بدیم بعد بحث رو ورود کنیم. در واقع در روال و مقدمات و مؤخرات بحث آدم اشکال میخواست بگیره که جواباش داده شد که نه، حق با ملا صدراست و عبارت ملا صدرام دلالت دارد برای این که این بحث اختصاصی به ممکنات نداره، کمون که اختصاصی به وجودات محمولی نداره و این بحث اعمه و ما اصالت الوجود رو میتونیم در خلاصه همه وجودات پیاده بکنیم با همون توضیحاتی که داده شد. اما این اشکالی اشکالیست به محتوای کار. جلسه قبلم کدش رو دادیم ولی بیان نکردیم مطلب رو، گفتیم اگر کسی مراجعه بکنه اینو پیدا میکنه. جواب نداده؟ نه، جواب این تیکر هم داده، یعنی اینو خوندید این در اومد باریکلا، خب این خوبی که در اومد، بعد مراجعه هم کردید به رحیق پیدا نکردید. اون خب مربوط بود به همون اشکالات قبلی. خب عبارت رو شما عبارت رو عنایت نیست که نکردید، اشکال چیه؟ یعنی دیده نشده عبارت، یعنی چه حل میشه؟ خب استدلال علامه این بود که اختلافات ماهوی هست. ببین ما اونجا که وارد شدیم به استدلال، استدلالمون این بود که ما از هر موجودی دوتا مفهوم میگیریم، یه مفهوم ملاک تمایز و تغایره و به اعتبار اون مفهوم این از هم مسلوبه و یک مفهوم ملاک اشتراکه، امر مشترک غیر امر مختصه، پس ماهیت غیر وجوده و چون این دو تا غیر همه و به همین جهت هم بود که گفتیم اینجا دیگه اون مطلب بزرگانی و اساتیدی مثل استاد فیاضی وارد نمیاد، همونجا که بحث رو کردیم این تو این ما اینجا داریم بحث میکنیم که اینا ملاک تمایزات و تکثرات واقعیت هان که از هم قابل سلبن و بر هم قابل حمل نیستن. ایشون میگه مگه همه تکثرات و تمایزات و اختلافات به اختلافات ماهوی برمیگرده که شما اینو کلیت بهش میدید و بعد میگید که ما در هر جا و هر موجودی این طوریم و روالمون این طوره. بسیار خوب، حالا ببینید اینو
ما خواستیم قبل از استادمون مشخص رو به ماهیات میدونستیم، یعنی
چه همین چه
همین حتی رو مشخص دادن که تقصیلات ماهیت
اساس ماهیت نبوده قبلش.
قبل از اساس
الوجود، قبل از اساس الوجود هم میگفتیم تشخص به وجوده. فارابی میگفت
ما فرض اون اینه که همه این اختلاف ها قبل از اصالت وجود اینه که اینها از کنم خدمتتون اصلا تمایزشون و تشخصشون به وسیله همین ماهیاته، مثل رنگ های مختلف، مکان های مختلف، زمان های مختلف، فرض و این فرض. اون وقت آره وقتی این مقدمه قرار میدید پیش میدید میبینید که آقا وجود اصل بعد میبینید این ماهیات به تابع اون وجودان تشخص اصلا به وجود.
پس در واقع این در ذیل ان جهت تمایز بین الموجودات لا تنحصر فی الاختلاف الماهوی کیف و کل فرد من افراد ماهیت واحده، مثلا زید از ام یتمیز از سائر الافراد و مثل هذا تمایز لا یرجع الى تمایز الماهوی، جواب میدیم که نه یرجع. باری کرد ای رحمت الله
علیه.
خب که چی؟
تمایز
به ماهیته و سایر ماهیات مقولات عشر. لذا مثلا زید و عم برمیگردن اختلافشون به اختلاف ماهوی الوانشون، به اختلاف ماهوی مقوله کم، به اختلاف ماهوی مقوله کیف. پس جواب ایشونو دادیم که بالاخره تمیز برگشت به تمیز حتی افراد ماهیت ماهیت نوعیه واحده. آه باریکلا آه بلا از اول بنابر اینه که همه تمایزها برمیگرن به تمایز. حالا 319 رحیق باز کنیم جلد اول ماجرا پیدا نکردیم. خب اینا که تو بدایه ما گفتیم همه اینا رو، فقط دیگه حواستون رو باید بدید که اگر پیش اومد جوابشو بدید. 319 بخون ببینیم چیه 319.
برایان علامه رحمان‌الله آنجا که ما امتیاز اشیا را به ماهیات آنها اسناد دادن نقضی وارد شده است. به این بیان که امتیاز اشیا ممکن است نه به وجود و نه به ماهیت همچون بلکه مشخصات فردی آنها باشد. پاسخ اشکال این است که تمایز همیشه یعنی حتی در تمایزات فردی به امر ماهوی، زیرا دو فرد از یک ماهیت نوعی از قبیل انسان گرچه در وجود و ماهیت انسانی مشترک هستند لیکن خصوصیات فردی آنها که در پاسخ از منهوم مطرح می شود با انتصاب به ماهیت دیگری از قبیل زمان، مکان، رنگ، اندازه و غیره
این حرف ها شماست
از یک دیگر ممتاز می گردند که هر کدام از آنها از سنت ماهیت بوده و در مقوله خاص خود مندرج می باشد و تشخص فقط از راه وجود نصیب آنها می شود. بنابراین هرگز نمی توان تمایزی را که بازگشت به ماهیت نداشته باشد پیدا نمود.
پس شما بحثا بدایه مون بله. پس اینجا در ذیل این اشکال یک یعنی به روال استدلال خللی و اشکالی وارد شده، جوابش همینه که نه ما نداریم تمایزی که به ماهیت بر نگرد. لذا افراد ماهیت نوعیه هم تمایزشون به تمایز ماهویه. تمایز ماهویه اب نه ماهوی دیگه، وقتی ما داریم میگیم ماهیت داریم میگیم چه کار داریم به بقیه. ما در واقع داریم میگیم مفاهیم ماهوی مسار کثرت هن و مسار سلب این از اون هن و عدم خلاصه اشتراک هن. اینطوری این هم قبلا تو بدایه خوندیم و ما عقبش انداختیم، یعنی هر چیز زدیم تا بگیم شما با توجه به اون مقدمات بحث بدایه حالا نوشته ها رو کی الان از شما فقط نوشته دارید؟ الان نوشته اون مطالبی که گفتیم مراجعه کنید شما هم نوشتین ها؟ بعد حل گذشت. خیلی خوب الحمدلله. پس دیگه اینم مطلب اینم حل شد دیگه. اینا که ما بول تذکر نمیدیم، توقعمون اینه که بعد اون روالی که ما در بدایه طی کردیم بعضی از مطالب دیگه به شکل عادی، یعنی چون اونجا بحثاش انجام شده در واقع، منتها الان باید گفته بشه و تذکار داده بشه و بگذاریم ازش. بگیم و بگذاریم که دیگه خیلی معطل هم نشیم. جا خیلی خوب، فتح عمل ایشون هم یه وجه دیگه ای داره که یا که چی؟ فی دفعه ان المراد بالحیثیت المختصت هنا هی الحیثیت التي لا توجد في الموجودات المختلفه الحقائق. خب یعنی چی؟ حالا اگه خاصیت تعملا بگید باید اینه قشنگ
فقط اختلاف
اونم هست در فتح عمل نقد جوابه، پس در واقع مدعا اهمه و حالان که مدعای اهم رو نمیتونید با این بیان ثابت کنید، پس تصور استهزار داشتن که مدعا اهمه. بله فتح عمل در واقع اینه که بدون که مدعا اهمه، مدعا اینجا که دعوا سر اصالت الوجود و اصالت الماهیت در همه جا، لذا مدعا اهم اختصاص به موجودات متفق الحقیقه نداره که بگیم در واقع حیثیت مختصه اینا در مقابل حیثیت مختصه فرس ها، در مقابل حیثیت مختصه نمیدونم بقر ها. نه، ما در واقع داریم میگیم، هر جا داریم میگیم یه ملاک تمایزی داریم که اون ملاک تمایز استفاده از مفاهیم بفرمایید ماهویه. لذا این خلاصه شکل کار و روال کار داشتیم. خیلی خوب جان، نگفتم الان دو تا یا سه تا، نگفتم دو تا یا سه تا، داشت همینو داشتم همینو میگفتم که گفتم دو تا مطلبن یا سه تا مطلبن. الان که داشتم میگفتم اینا رو دو مطلب بدانیم یا سه مطلب بدانیم، بازم برمیش به این که خیلی خوب سر جاش میشه. حالا چشم، نه الان دیگه داریم درس میخواد بخونیم. خب بررسی تحقیقاتتون الان نیست، میمونیم اما راست میگید اما اصلاً میمونیم، ولی خوب دقت کردید. اینم که داشتم عرض میگنم اینا دو تا مطلبن یا سه تا مطلبن، ورودتون هم باز باید دقیق تر بشه. اگه باز بخواد رسیدگی بشه به این مطلب، یکم ورودش دقت بیشتری میخواد. یعنی یه طور شروع نکنید که الان شروع کردید، باید یه طور دیگه شروع کنید. که دو تا جوابه و لذا هست که آقای جوادی استاد بزرگوارمون در ذیل دو تا اشاره اینا رو رسیدگی کرده. دیدید اینا رو دیگه، یعنی رفتید اینا رو جداگونه جواب داده. لذا این که اصلا دو مطلب یا سه مطلب ناظر به همین بود. حالا اگر ببینیم نوشته دیگران هم بیار دستمون ببینیم، اما خود این مسموع نیست واقعش بعد از یه هشنو روزی. پس هشنو روزی آقای نوروزی. خیلی خوب، یعنی فردا به بنده میدید مطلب و نوشته رو، نوشته رو بگیره. همون برسید خودی و مشاوره هاتون. دیگه انشالله از اوقات ریزی کردم، برنامه ریزی کردم انشالله. یه مکه نمیرسم، میبینید وضع وقتیمون. ما همین قد که شما را من میبینید مجبور میشم بعضی جاها به جا درس دادن مشاوره عمومی بدم، به تعبیر استاد سرور عزیز جناب آقای صفائی این در واقع یه نوع مشاوره عمومی، یعنی خط کلی بدم به کل دوستان که دیگه یه مقداری عقب نمونن، نمیبینم اون جلساتی ذره عقبه، میام وقت شما رو میگیرم، باید مطلب خونی کنم برم، یعنی کد بدم بگذارم برم، اما دیگه چاره ای ندارم، میام میشنویم من بعضی از مطالب دوستان رو که مجموع جلسه جهت تحقیقش حفظ بشه، که چون نرسیده هنوز اون جلسات به بحثای ما. تا ببینیم نه ابتر نمیمونه، هیچ کار خوب فکری و محتوای ابتر نمیمونه، همش انشاءالله قابل استفاده است و به وقتش مصرف میشه، خوبم مصرف میشه، اما حالا انشاءالله چشم دیگه برسیم چشم. قیان دفعن ایزن ما اورد علی انهو لکان الوجود موجودن به ذاته و الماهیت موجودتن به غیرها الذي هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسه و ما به غیره فلم يتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترك معنوي بين الموجودات لا لفظي. خب یکی دیگه از اشکالاتی که وارد میاد این است که شما بر اساس در مقدمات بحث اصالت الوجودتون اصرار کردید که مفهوم وجود یعنی موجود مشترک معنویه و در همه جا به یک معنا به کار میره، ولی در نتیجه ثابت کردید که موجود در ارتباط با وجود غیر از موجود در ارتباط با ماهیته. چرا؟ چون گفتید موجود اگر بر وجود حمل بشه یعنی وجود مصداق به ذاتشه، اگه بر ماهیت حمل بشه ماهیت مصداق بالعرضشه. چرا؟ چون ماهیت اعتباریه، ماهیت وجود نداره اونطور که وجود وجود داره، نخه واسطه در عروض میخواد. لذا شما در ابتدا اصرار کردید که وجود در هر جا به کار بره یک معنا داره، اما در انتها ثابت کردید که وجود بفرمایید در ماهیت به یک معناست، در وجود به یک معنای دیگر. جواب میدن بازم خلق مفهوم و مصداق. ما اشتراک معنوی رو صفت مفهوم وجود میدونیم، این اختلاف رو اختلاف در تحقق میدانیم. اختلاف در تحقق به هر نحو که باشه دعوا سر مصداقه. اشتراک اون تو اونجا که مطرح شد اشتراک در بفرمایید مفهومه. شما نباید حکم واقع را به بفرمایید مفهوم بدید. ما یک بار دعوای مفهومی داریم، یک بار دعوای استاقی داریم. حالا اینجا یه توضیحات دیگه هم داده شده، حالا اون اگه شده عرض کنم. بالعرض نه بالعرض واسه در ثبوت خود نیست، بالعرض همونی که توضیح داد. و یندفع عن ایزن مندفع می شود با این بیانی که ما کردیم از این استدلال و اصالت الوجود ما اورد علی، وجه اندفاع هم واضح شد. وجه اندفاع این بود که ما از روز اول داشتیم میگفتیم آقا شما حیث مفهوم را از حیث بفرمایید واقع جدا کنید و احکام واقعیت را با احکام مفاهیم دو جور رسیدگی کنید. تمام استدلال ما اینه. الان هم داریم سر همون روال مشی میکنیم. ما اورد بر اصالت وجود، ما اورد علی و اشکال شده بر این خلاصه مدعای ما که اصالت الوجوده، انهو شنچنینه لوکان الوجود موجودن به ذاته، اگر وجود موجوده به ذاته باشد و ماهیت موجودتن به غیرها، ماهیت موجوده به الوجوده، یعنی وجود واسطه در عروض اوست، اونی که واقعا موجوده وجوده، اونی که بالعرض و مجاز موجوده انسان. الذي هو الوجود اون غیری که وجوده، اگه این طوری بود کان مفهوم الوجوده مشترکن بین ما به نفسه، مفهوم وجود مشترک بود، مشترک لفظی بین ما به نفسه و ما به غیره، بین وجودی که موجود است به نفسه و ماهیتی که موجود است به غیرها، که در واقع به غیره که وجود باشه. اگه این طور باشه فلم یتم مفروض الحجه، چون پایه بحث اصالت الوجود شما اشتراک معنوی مفهوم وجود بود. خب دیگه دو نحوه وجودن دیگه، وجود موجودیت وجود غیر از موجودیت ماهیته، پس موجودیتی که در وجود مطرحه یه نحوه یه طوره، موجودیتی که در ماهیت مطرحه یه طوره، پس یه طور موجودیت ما نداریم. میگیم خب این یه طور موجودیت نداشتنمون مال مصداقه، مال خارجه، اما اشتراک معنوی که ما درست کردیم مال مفهومه. فلم یت مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات. خب پایه استدلال شما بر اصالت الوجود یکی از پایه‌هاش اشتراک معنوی بود. شما اون موقع اومدید اینطور گفتید دیگه، برای اینکه ما رو به اصالت الوجود برسونید آمدید گفتید ما دو تا مفهوم داریم، یه مفهوم مشترک یعنی وجود، یه مفهوم مختص یعنی ماهیت، و از چون از هر چیز دو تا مفهوم داریم یکیش مطابق با واقعه. بعدم در اومد که تا اون مفهوم مشترک رو بر مفهوم مختص حمل نکنیم مختص واقعیت دار نمیشه، پس اونی که مصداق واقعیته اون مشترک است، نه بفرمایید مختص است. خلاصه حرفتون این بود، همه این سازمان و شاکله از اشتراک معنوی شروع میشد، در صورت که در پایان مسئله نتیجه گرفتید که اشتراک اشتراک لفظیه. چرا؟ چون نشون دادید که نحوه وجود وجود با نحوه وجود ماهیت دو جوره، یکی وجود به ذات، یکی وجود به غیرت که واسطه در عروض داره. پس فلم یت مفروض الحجه، پس مفروض شما، مفروض استدلال شما بر اصالت الوجود که اشتراک معنوی بود، مفروض شما پایه اصلی استدلال شما اشتراک معنوی بود، این لم یت مفروض شما که اشتراک معنوی تمام نشد، که چه بود؟ من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظی. چون اگر ما میرفتیم به سمت مشترک لفظی اون موقع در واقع میخواستیم اینطوری بگیم در هر حل بسیطه وجود عین ماهیت، اینطوری میشد دیگه، مشترک لفظی این بود دیگه. اگر ما میرفتیم به سمت اشتراک لفظی در واقع میگفتیم انسان موجود است، فرس موجود است، موجود در انسان غیر از موجود در فرس، اون موقع در غیر اونه، یعنی در هر حل بسیطه ای محمول به معنای موضوعه که لذا ما نقدش کردیم. اون موقع حمله اولی به حمله شایع باید بیفائده میشد، نقد ما این بود دیگه. خب منظور اینه که تمام این سازمانتون که ما رو کشوندید به سمت اصالت الوجود همش متفرع شده بود بر این که محمول شما مشترک معنویه، و این مشترک معنوی غیر موضوعاتی است که تو حلیات بسیطه دارید، این سازمان استدلالتون بود. اما الان معلوم شد که محمول شما مشترک لفظیه، چون بالاخره دو جور موجود داریم، یکی ماهیت که موجوده به غیره، یکی وجود که موجوده به ذاته. وجه الاندفاع عن نفیه خلطن بین المفهوم و المصداق، خیلی ایشون قویه. چرا؟ چون موجود را از اول که ما آوردیم به عنوان موضوع فلسفه و اصل الواقعیه را آوردیم، می‌خواستیم اساس ماهیتی را وارد کنیم. اول کارمون اینطوری سیر کردیم، و وجه الاندفاع که می‌فرمود یندفعه هم یعنی همین، یعنی سازمان کارمون این بود که ما یه کار مفهومی داریم میکنیم، ما یه واقعیتی داریم که این مشترک المفهوم بین همه، اما این واقعیتی که مشترک المفهوم بین همه بعداً استدلال میکنیم که بفرمایید کدومش واقعیت خارجی کدومش ساخته ایزه. وجه الاندفاع النفیه خلطن بین المفهوم و المصداق و الاختلاف المذکور مصداقی یا لا مفهومی، اختلاف مذکور مصداقیه و الا در مفهوم یعنی اصل الواقعیه که محمول ما بود همه اینا مشترکن، همه اینا مفهومن موجودن اما مصداقن. بفرمایید یکی به ذاته، یکی بالعرضه، یکی نمیدونم لا حده، یکی حد داره، و از این توضیحی که بنده دادم معلوم میشه که این اشتراک در واقع اختلاف مصداقی این همون اختلاف مصداقی است که ما بین واجب و ممکن داشتیم در فصل قبل. ما هیچ فرقی اینجا فعلا نداریم، ما اشتراک مفهومیمون همون طوره که برای اصل واقعی همه رو وارد میکنیم، اختلاف مصداقیمونم تابع برهانه. بعدن برهان هر جا آمد اختلاف بفرمایید مصداقی هایی رو که اصل الموجودیه و اصل الواقعیه درباره اونها مشترک بود، مفهوم مشترک بود، بعدن اینا رو با برهان تفکیک میکنیم. مصداق بالعرضی در واقع، مصداق بالعرض فلسفی که بعدن میگید این مصداق بالعرض فلسفی مصداق واقعی عرفیه. حالا میرسیم تو تفرعات اثارات الوجود بعدن میگیم، بعدن میگیم عرف هم اینا رو واقعیت دار میبینه، هیچ اشکالی هم نداره بین این که ما یه چیزی را به دید دقیق آقا فلسفی مصداق بالعرض بدانیم اما به دید عرفی واقعیت خارجی بدانیم. لذا عرف اصالت الماهیتینه، همینطوره. واقعا خیلی وقتا کار عمیق و دقیق از اینجا شروع میشه که آدم جلو که میره بعدن ممکنه در باب وجودات ممکنات هم بریم به سمت همین حرفا، یعنی بگیم اون ذهنی که ذهن عرفی که وجودات ممکنات رو اونطوری درست میکنه ماهیت بینیه، حل بسیط بینیه. این حل بسیط بینی که عرف درست میکنه و طرف و نسبه درست میکنه این طوریه. لذا هیچ دایی نداریم که این عبارت به این قشنگی رو که اختلاف مفهومی و مصداقی رو در هر دو جا قائل خراب بکنیم. نخیر، ما یه اصل الواقعیه ای داریم که مشترک المفهومه و یک بفرمایید مصادیق داریم که این مصادیق رو ما تابع برهانیم تا انشاءالله ببینیم برهان چه کار میکنه برامون. فتبینه به ما تقدم فساد القلب اصالت الماهیه، دیگه تقریبا جواب فرمایش بعضی از ادله رو هم دادم ها، که در واقع ما در واقع اینجا همونطور معنا میکنیم که اونجا معنا کرد استاد، هیچ تقطعی هم نمیکنیم. فتبینه به ما تقدم فساد القلب اصالت الماهیه کما نصب الا الاشراقیه. فتبینه با توضیحاتی که داده شد فساد قول به اصالت الماهیه واضح میشه، کما نصب الا الاشراقین، به اشراقین نسبت دادن اصالت الماهیه را. این تعبیر به نصبه هم درسته، چرا؟ چون واقعا مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه اینطوری خط‌کشی نشده بود که ما جازم بشیم به اینکه اشراقین اصالت الماهیتیه. اشراقین در ارتباط با بسیاری از مطالب عمیق فلسفی طوری سیر کردن که جز با اصالت الوجود مسئله حل نمیشه، درباره تشکیک، درباره اون مباحث نور، درباره مباحث علم، در خیلی جا قبلا هم اینو گفته شده. لذا اینطوری نبوده که شما یه حکیم اشراقی رو داشته باشید بنشونیدش بهش بگید که آها تو اصالت الماهیتی، نه، ممکنه اگر همینو قشنگ براش خط‌کشی بکنید ابا کنه. کما این که ما بفرمایید در باب مشائین هم همینطوره، کجا رفت عبارت مشائینی؟ بله، درباره مشائین البته عبارتشون رو گفت کما قال به المشائون، چون عبارتهای مشائون خیلی صریح بود در عبارتها، منتها البته تو لوازم انصافا بعضی جاها خراب کردن مشائون. اما اشراقی ها واقعا آدم حیفش میاد که فیلسوف اشراقی که تو خیلی از اون قله های مباحث فلسفی بعدن ملا فضل حق به اشراقی ها میده، تو خیلی از اون قله های اینطوری هست ما بگیم اینا اصالت الوجود ماهیتی هست، نه، اون تو خود گفتم شده فهیه انده هم اصیله. خب گفتن ماهیت نزد اینا اصیله، منتها اذا کانت به عیث ینتزع عنها الوجود، به عنایت کنیم. قبلا اینو گفتیم، گفتیم چون قاعده الماهیت من حیث هی لیست الا هی مشترک بین الفریقین، هیچ کس نمیگه ماهیت فی حد ذاته اصیله، نه، اونا اینه نمیگن، اونا میگن ماهیتی تو خارج پیداش میشه که مفهومه بشه ازش،
یعنی همه فرق حد اسمی و حد حقیقی رو تعقل کردن اما نرسیدن به اینجا. و الا قبول دارن که حد اسمی یعنی جنس و فرق داره، اما چون موجود و نداره واقعیت نداره. پس این فهیه اندهم اصیله، ماهیت نزد اشراقین اصیله. البته اذا کانت به حیث، تو اگر بوده باشد اون ماهیت به گونه ای که ینتظر عنها الوجود، وجودش منتظر بشه. و این کانت ای حد ذاتها اعتباریه، اگر چه من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، ولی من حیث و هیه نه وجود نه عدم نه جنسش نه فرستش هیچ کدوم. خب ایشون میگن اما وقتی موجود آمد ازش انتظار شد، اون موقع ما میگیم این ماهیت خارجیت داره، چون موجودون، چون موجودونه. که همینجا فلاسفه اساس الوجودی حالا که قشنگ نزا تبیین میشه یقشون نمیگیرن، میگن خیلی خوب محمود اعتباریه، ضمن اعتباری به اعتباری چطور خارجیت درست میکنه؟ برمیگردیم سراغ بیان خودمون که محمول موجودون که آمد نشان داد که بفرمایید اول میگیم حیث تقییدی، بعد حیث تقییدی رو ذهنمون قوی تر میکنیم دیگه کلمه تقیید هم به کار نمیبریم، چون تقیید ظاهره در قید و مقیده. این مقید چیزی نیست، وجود تمام الموضوعه. ببین اول قشنگ ذهن رو میبره سر همون صفحه خودش آیت طباطبایی، دیگه از تو شلوغی هم در میاد. این تعابیر ببین چقدر عمیق و دقیق نوشته شده. ماهیت اصیل است به حیث طوری باشد، اذا کان است به حیث طوری باشد که اون تزه عنها الوجود، وجود ازش انتظار بکن. و این کان است به حد ذاتها اعتباریه، اگر چه قاعده الماهیت من حیث و هیه لیست الهیه را همه قبول دارم، میگن به حد ذات اعتباری، بل وجود المنتزه عنها اعتباری. یا دوباره میارتش که خوب ذهن رو قوی کنه بتونیم بگیریم یقه کار رو. وجودی هم که انتظار میشم اعتباری هم نظر اینا، میگیم خیلی خوب یا علی، حالا که اینطور شد و یر و دو ردش میکنی به اینکه انسه ای رورت الماهیت الاعتباریه، گردیده شدن یه ماهیت اعتباری به انتظاع مفهوم الوجود الاعتباری، سیرورت این ماهیت اصیلتن، شدن این ماهیت اصیل، خب خودش اعتباری بود چون من حیثیه لیست الاهیه بود. مفهوم وجودی هم که آمد برش هم شد، موجودانی که آوردیم، پس این ماهیتی که اعتباری بود اونم به اعتبار اینکه من انتظار کردم یه مفهوم وجودی رو که بفرمایید اعتباریه. خب این ماهیت اعتباری بشود اصیلتا ذات حقیقت عینیه، انه حالا خبر انه بیاد، انه سیرورت این ماهیت تا آخرش انقلابون، این شدن ماهیت اعتباری اصیل انقلابون، ضروری الاستحاله، یه انقلاب ضروری الاستحاله ایست. چرا؟ بخاطر که ضم اعتباری به اعتباری خارجیت داده، عینیت داده میشه سبسته.
انتظار میگه
قبل بعدش انتظار انتظار یه مفهوم اعتباری،
این بحث زن که نیست،
چرا زن به دیگه
اینجا میگه شما صرف اینجا یه مفهوم ازش انتظار کردید، این که نمیشه مرتبط،
خب همین میشه، خب همین، خب همین، ما یه مفهوم ازش انتظار کردید یعنی چیزی بهش دادید یا ندادید. انتظار شدن انتظار کردن شما از اون مفهوم وجود را، مفهوم موجود را، دیگه بعدن نمیاد، دیگه ما بعدن هیچ کاری نداریم، نه دیگه همه
جل،
نه نه جل دیگه مال دوانیه، مال اینا نیست دوان، نه خواه همینو به خود اصال ماهیتی ها میگیم، بالاصاله میگیم شما مفهوم وجود از اون انتظار کردید، چی منشأ انتظار شد؟ به چه اعتباری ازش این مفهوم رو انتظار کردید؟ چرا؟ با چه اتفاقی افتاد که تونستید این مفهوم رو انتظار بکنید؟
آنجا
دیگه جواب داده میشه، نمیگن زنده شده یه چیزی، اونا همینه میگن، حالا گیرمون همینه، این تعبیری که داریم میگیم و این کانت فی حد ذاتها اعتباریه بل وجود المنتزع عنها اعتباریه، یعنی خودش اعتباری بود، مفهوم وجودی هم که ازش گرفتیم اعتباری بود. خب واقعیت از کجا آمد؟ واقعیتی که دافع سفسته بود از کجا آمد؟ واقعیت دافع سفسته، چون ما گیرمون این بود که ما بعد انکار سفسته تصدیق میکردیم به یه واقعیتی، میگیم خیلی خوب این واقعیت معادل کدوم یک معادل موضوع یا معادل محمول یا معادل حد و الان نه معادل موضوعه بفرمایید چون اعتبار، نه معادل محموله چون اعتباریه، نه معادل هر دو. باید هر دو رو بگیم. میدونید چرا میگیم هر دو رو باید بگیم؟ ذهن رو قوی کنیم، به خاطر اینکه اون میخواست بگیم من حد اسمی رو قبول دارم. من گیرم این بود که اذا کانت به حیث ينتزع عنها الوجود، یعنی موجود بیاد سرش، میگیم خیلی خوب این موجودی که داره میاد سرش که محمولش ما خودش اعتباریه، موضوع شما اعتباریه، خیلی خوب حالا که موضوع شما اعتباریه محمول شما هم اعتباریه، چی معادل واقعیته؟ چی معادل واقعیتیست که دافعه سفسته هست؟ منتها نکته عرض بنده این سازمان فرمایش ایشون، ایشون ببینید چقدر زیبا همه اینها رو متفرع بر اصل الواقعیه کرد، که من وقتی با اصل الواقعیه کار کنم و فرق حد اسمی از حد حقیقی را بدانم، چاره ای ندارم جز قول به اصالت الوجود. من چاره ای ندارم الا اینکه اون واقعیت اصیلی رو که دافع سفسته است وجود بدانم. اگر نکنه بفرمایی، اگر اعتباری باشه چطور یه واقعیتی پا میگیره؟ موضوع اعتباری، محمول اعتباری، مجموع اعتباری، من چاره ندارم. لذا شما ببین این ذهن رو دیگه خیلی ریاضیوارش میکنه حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در نهایه، یعنی دیگه اخو شلوقی و استدلالات متعدد و متکثر هم کار ندارم، تمام مطلب یه جمله است. من بعد دفع سفسته چاره ای ندارم الا اینکه محمول و معادل واقعیت بگیرم. وقتی محمول و معادل واقعیت بگیرم یعنی وجود اصیله، وقتی وجود رو گرفتم اصیل دیگه ذهنیتم از حیث تقییدی میاد بیرون. چرا؟ بگو چرا؟ به خاطر اون مبنای مدخل، چون حیث تقییدی ده بگید میشه خارج واقعیت، اون صفت محصله موجودات، اون صفت محصلی که ما برای موجودات تحصیل میکردیم، یادتونه گفت ما فلسفه رسالتش اینه که موجودات رو با اون صفات محصلشون به دست بیاره، یعنی بفهم اصل موجود چه صفت میگه موجود، صفتی واقعیت داره که این واقعیته، صفتی که غیر واقعیت حالک و باطله. لذا نتیجه اینه من اگر محمولم معادل واقعیت شد، موضوعم دیگه حیثه آقا تقییدی نداره. وقتی موضوعم حیثه تقییدی نداشت، دیگه مسئله تمامه. اگه منظورتون از انکار زن اینه ای خوبه، یعنی ما هم در واقع دیگه به سمت ذم چیزی به چیزی نمیریم، چه ما چه اونا. اگه منظورمون اینه که ما دیگه در واقع حیث تقییدی نداریم، یعنی چیزی را به چیزی ذم نمی کنیم، هرچه این واقعیت واقعیت داره، هرچه غیر واقعیت حالک و باطل و ساخته ذهنه. ماهیت که غیر واقعیت حالک و باطل، وجود صفات حقیقی که این واقعیت هم فارق این دو دسته اینه که یک دسته مشترک هم به اشتراک معنوی بین موجودات یک دسته مختصات هست. من دیگه این تعابیر رو به عنوان شست رفته بعد از دو هفته کار فکری شما دارم تقدیم میکنم که ذهن شما منعقد بشه ها. و تبین ایزن فساد القول و اصالت وجود فی الواجب و اصالت الماهیه فی الممکن. حالا میخواد بذارید این بحث دوانی رو هم که یک باز قابلیتی داره برای تأمل و انشاءالله نوشته شما رو فردا به ما بدی تو ما هم استفاده کنیم از اون. شد چهار تا نقطه، شد چهار تا، درسته؟ چهار تا چی شدن؟ که جواب داد آقای نوروزی با ایام نوروز جواب خب شد چهار تا دیگه. دیگه ایتوری قیلی ایتوریه اصلا روالش ایتوری. خب پس شما چهار تا نکته را رسیدگی کردیم. یک نکته هم امروز در باب اشتراک معنی این اختلاف مفهومی و مصداقی بین فصل اول و فصل دوم داشتیم که یواشکی جوابشو دادیم و گذشتیم. این هم اگر خواستید بنویسیدم به عنوان نکته پنجم عیبی نداره. یه سلامات خط بفرمایید. یه خودتون دیستشه در بیارید دیگه.